تقدیم شما میکنیم. اما خدمت شما عرض کنم که امروز متاسفانه با خبر شدیم که یکی از هنرمندان خوب عرصه تئاتر و سینما که خیلی هم خوش برخورد و خوش اخلاق بودند و در عرصه هنری در میان هنرمندان و البته علاقمندان به هنر و مردم محبوبیت و جایگاه خاصی داشتند، آقای علی سلیمانی مورد کرونا از دست دادیم. فقدان این هنرمند از رو به جامعه هنری و خانوادهشون تسلیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که بیماری کرونا خیلی زود از کشور ما و از همه دنیا رخت بربنده و باز هم تقاضا میکنیم، توصیه میکنیم به شما که حتما شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنید، حتما در مکان های پرتردد کمتر رفت آمد کنید و حتما از ماسک استفاده بکنید تا بتونیم انشاءالله با انجام واکسیناسیون و سرعت گرفتن واکسیناسیون در کشورمون کمی ایمن بشیم در برابر این بیماری و البته همچنان در کنار انجام دادن توصیه نامه های بهداشتی بتونیم از این دوره سخت هم گذر کنیم. سلامتی تک تک شما شنوندگان عزیز آرزوی قلبی ماست در این ایام ماه محرم. برای سلامتی عاجل همه بیماران کرونایی و شفای عاجلشون دعا کنیم و باز هم یاد و خاطره که علی سلیمانی رو زنده نگه می‌داریم.
یه چیزی بخون حال بچه ها عوض بشه. ساکت باشین، بلرزون کمپرسی ها.
فرمانده اردوی امامتی
ابوالفضل
باشتان ایاغا علم و فضیلتی
ابوالفضل
جنگجه آخشامده یازوب تکتی
ابوالفضل
سردر جنته یازوب تکتی
ابوالفضل
گیمیشی کاروی گیمیشی کاروی صاحب مشک و علم گلمیشیخ ماتم و گلاری تندن گلم هممز مبتلا عاشق کربلا یا
ابوالفضل یا
از تو صدای باقی مانده های دریا شنیده می شود، می غلطد و آرام می گیرد. امروز از تو صدای خنده هایت شنیده می شود، از هنرت می گوید تا همیشه که زندگی را یادآور باشد. به یاد علی سلیمانی.
دومین بار بود که اومدم راهپیمایی اربعین، یه تجربه‌ای داشتم، یه شیطنتی کردم. یه سایت جهانی هست به نام لانگ واک، یعنی پیاده روی طولانی. یه جمعیتی هستن چیزی حدود مثلا 2 میلیون نفر جزء اون سایتن. بعد یه شیطنتی کردم، این که گفتم که آقا اونایی که میخوان بیان پیاده روی، هر جای دنیا پیاده روی باشه اینا میان. از این 2 میلیون نفر مثلا رندوم 50-60 نفر میان. من رو سایتی شیطنتی کردم، گفتم آقا هر کی میخواد بیاد پیاده روی بیاد. مثلا اون آدرس که اون روز دادم، گفتم که نجف خیابان ابراهیم آبادی، همجوری رو هوا. بعد نگو تو نجف یه خیابان ابراهیمی هست، مثلا یاسر ابراهیمی مثلا. بعد که این کارو کردم قرار گذاشتیم، به قول اینترنتی دیت کردیم دیگه، دیت کردیم که قرار گذاشتیم که بیان اونجا همه اینا، یکی از برزیل، یکی از مثلا فنلاند، یکی از فرانسه، پاکستان، اینا همشون لایک بودن. لایک به معنای بی دینیه، نه بی خدایی، یعنی خدا رو قبول دارن ولی دینی رو تبلیغ نمی کنن. بازم تبلیغ به معنای تبلیغ. خلاص این شیطنتی کردم. من فکر نمی کردم بیان اینا مثلا هفتم ماه میلادیشم اون موقع آگوست بود، آره مثلا 27 آگوست بود. قرار گذاشتم و چیز کردم، سنت کردم به هر همه تو فیسبوک، اینا همشون اومدن من لینک کردن و قرار گذاشتیم و بعد اومدن. منم نمیدونستم که ابراهیمی هستی نجف. رفتم گفتم نکنه اینا بیان واقعا. رفتم دیدم اومدن. سلام سلام، من علی سلیمانی ام. اینا تعجب کردن از این پیاده رویه که تو این موج اندیگه، تو این موج قرار گرفتن. میگم مثلا 15 نفر 16 نفر بودن، 7 نفرشون خانم بود، 9 نفرشون آقا. اینا میپرسیدن که همش به قول خودشون کوئسشن داشتن، میپرسن اینا کجا دارن میرن. بعد گفتم که اینا دارن میرن به سمت یه قبری که پسر پیغمبره. گفتم Who is prophet؟ کدوم پیغمبر؟ گفتیم محمد. گفتم مگه محمد بچهش زنده است؟ گفتیم نه الان زنده نبود، 1400 سال پیش یه اتفاق افتاد، حالا داریم پیاده روی میکنیم. نه سوال میکنن، میگفت چرا اینا راه میرن گریه میکنن، چرا بعضی یزله میخونن، عربا یزله میخونن دیگه. یکی داشت نوحه میخون، یکی داشت گریه میکرد، یه بچه آواز میخون. بعد من همه اینا رو کجدار مریض و یه چیز به قول بچه ها بادی لنگویج ترجمه میکردم. فقط یه سوالی بود که همه رو تکون داد، گفتن هوزیس حسین. یعنی حسین یعنی حسین کیه؟
هجده و 38 دقیقه همچنان همراه شما هستیم در برنامه کشتی نجات. لطفاً به ما بگین که چقدر شخصیت‌های واقعی کربلا رو می‌شناسین. قطعاً همه ما با روایات کربلا آشنا هستیم، فیلم‌هایی که درباره واقعی کربلا ساخته شده رو دیدیم، در کتاب‌ها خوندیم، روایت‌هایی که از بزرگترها شنیدیم، وقتی که در مجالس عزاداری شرکت کردیم روایت‌هایی از کربلا و شخصیت‌هایی که در کربلا حضور داشتن شنیدیم. اگر روایتی رو شنیدید حتما برای ما بگید. اگر با شخصیتی بیشتر آشنا هستیم و شخصیتی بیشتر شما رو تحت تاثیر قرار داده در واقعه کربلا، لطفاً درباره اون با ما صحبت بکنید. 301075 شماره پیامک ما، 33914142 شماره تلفن کشتی نجاته که خیلی دوست داریم صدای شما رو بشنویم. خودتون یک روایتی از کربلا رو برای ما بازگو کنید. اما در این لحظه برقرار شده ارتباط ما با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای باقری. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما. خوش آمدید به برنامه کشتی نجات.
عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و سوگواران عزاداران محرم ابا عبدالله حسین.
سلامت باشید، بزرگوارین، خیلی متشکریم. خدمت شما عرض کنم حاج آقا، امروز روز سوم محرم، روزی که به نام مبارک حضرت رقیه سلام الله علیها مزین شده. قدری درباره این روز و این نامگذاری و در واقع حماسه‌ای که حضرت رقیه سلام الله علیها با اون سن و سال کمشون در صحنه کربلا آفریدند برای ما نکاتی رو بازگو بفرمایید لطفا.
خدمت شما عرض می‌کنم که خدمت شما و خدمت همه عزیزان باید عرض بکنم که این نازدانه و فرزند بسیار بسیار با مقام عالی حضرت سید الشهدا حضرت رقیه خاتون دارای مقامات و کرامات فوق‌العاده است. ایشون 3 ساله بوده که در واقع عاشورا حضور داشته و نوشتن که ایشون با اون شیرینکاریش سجاده پدر بزرگوارشو پهن میکرد و دور سجاده نماز امام گایوغات میستاد. ظهر عاشورا انگار این نازدانه خواب بوده، وقتی بیدار شد سجاده پدر رو پهن کرد و عمه جانش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها حرف کرد که عمه چرا بابام برای نماز نمیاد؟ با یک غم و اندوهی روبرو شد و اون هم شهادت پدر بزرگوار شد. این رو عرض بکنم که یه روزی پیغمبر اکرم از جبرئیل امین سوال کرد که جبرئیل آیا فرشتگان و ملائکت الله هم گریه دارن؟ جبرئیل امین عرض کرد بله آقا. حضرت فرمودن چه زمانی اینها گریه میکنن؟ 3 مورد رو فرمود، یکی از اون موارد اینه که فرمود یتیمی که در دل شب بیدار بشه بهانه بگیره، ملائکت الله به حال اون یتیمی که داره گریه میکنه ملائکت الله و فرشتگان هم دارن گریه میکنن. وقتی شمر سر بریده سید الشهدا رو برد شام به یزید تحویل داد، یزید پرسید که شمر با همه سنگدلی که داشتی تو کربلا آیا تو کربلا دلت سوخته؟ گفت بله. گفت کجا؟ گفت راست حقیقتش ما تمام سعی و عجلمون این بود کار رو سریع تمام بکنیم. حل من مبارز خوندیم، یعنی امام حسین رو به میدان جنگ دعوتش کردیم، خواستیم، دیر اومد. اسبو تاختم رفتم دور خیام، دیدی زدم، دیدم که یه دختر خانومی دست به گردن ابا عبدالله انداخته و با زبان نازدان اینش داره حرف میزنه و مانع میدان رفتن پدرش شده. و حرفش هم اینه که این قصه رو علامه امینی رحمت الله علیه در یک همایش و کنگره بسیار مهمی که در دمشق بوده برای علمای اهل سنت از نقل کتاب اهل سنت نقل کرده. بعد اونجا میگه که دیدم این دختر خانم به پدرش با زبان نازدانه‌ای میگه که بابا حالا که قرار هست میدان بری پس ما رو بیا به خونه هامون برگردون، ما توی میدان نمونیم. امام هم چون امام عاطفه و مهر و محبت و احساسات پاکه بله. مستقیم امام جواب ایشون رو نداد، یه کنایه ای زد. با کنایه فرمود دخترم اگر آشیانه و لانه پرستو رو خراب نمی کردم رو سرش، پرستو دیگه بیابانی و آواره بیابونها نمی شد، حاکی از این که ما دیگه خونه ای نداریم. بعد حضرت با یک مهر و عاطفه خاص پدرانه ای ایشون فرمود دخترم منم از یه خواهشی دارم، اونم اینه که با گریه ها دم رفتن من به میدان قلب و دل منو نسوزان، من دارم میدان میرم و با گریه ها قلب من آتش نزن. حضرت رقیه سلام الله علیها خیلی مقام داره، به حدی که ائمه علیهم السلام بالو گریه کردن. یه نمونهش عرض بکنم، حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام بعد شهادت حضرت رقیه خیلی گریه میکرد.
بله.
حضرت زینب کبری سلام الله علیها از ایشون سوال کرد که آقا چرا این همه گریه میکنید شما؟ فرمود رقیه 1-2 روز مونده بود قبل از شهادتش آمد پیش من، بدنشو به من نشون داد. او صحنه یادم میاد، خیلی حالم دگرگون میشه و خیلی منقلب میشم. خداوند ان شاء الله روح مطهر شهدای مدافع حرم رو شاد کنه.
انشاءالله
به شهادت و با شهامت و با صلابت رفتن از این حرم بی بی جان دفاع کردن. به زودی زود انشاءالله همه تون رو تو حرم حضرت رقیه در دمشق ببینیم.
انشاءالله که توفیق زیارت حرم حضرت رقیه سلام الله علیها دردانه امام حسین علیه السلام نصیب همه ما بشه. آقا خیلی متشکریم، در این شبها از شما التماس دعای خیر داریم.
داغو هستم.
زنده باشید و برقرار. خدا
نگهدارتون.
خدا به سرخی غروب نوشته از نام تو قیام کرد آسمان فقط به احترام تو من از همیشه و هنوز دلم شکست با غمت تو راز بارانی و من نمی شود نگریم تو ابتدای زیستن تو ابتدای بودنی تو از همیشه بوده و همیشه با منی دلی شکست هر کجا غم تو برمیان است غم تو آب روی قصه های عاشقانه
هجده و 47 دقیقه کشتی نجات را از رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم. به ما بگید که چقدر با شخصیت های واقعی کربلا آشنا هستید و اگر روایت هایی از کربلا در ذهنتون هست حتما اون را برای ما بازگو کنید از طریق شماره پیامک 301075 و همینطور شماره تلفن 3391-4142. منتظر هستیم تا صدای شما عزاداران حسینی و عاشقان مکتب آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام رو در برنامه کشتی نجات بشنویم که از کربلا و روایت‌های کربلا میگین. اما خدمت شما عرض کنم که طبق روال هر روز در برنامه‌مون قرار هست که پای صحبت یکی از عزیزانی بنشینیم که با آگاهی و کسب علم و پژوهش مذهب شیعه رو انتخاب کردن، آقای جعفر موسا از موزامبیک میهمان امروز ما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته.
قبلا شما چه دینی داشتید؟
قبلا من از اجداد من مسلمان هستم و یا مسلمان بودم. بعد این است که میدونی که تو آفریقا ما همه مدارس که ما میریم یعنی فرهنگ تو موزمبیک مسیحیت، اینا میگن که ما تو موزمبیک یعنی دین نداریم. مثلا از لحظه حکومت میگه ما لایکیم، یعنی هر کسی میتونه هر چیزی که میخواد عبادت کنه، ولی اگر میبینی فرهنگ مثلا تو مدارس اینا حتی اساتید چیزهایی که دعوت میکنن مسیحیت، حتی تو عقاید اینا که میگن عقاید مسیحیه. به خاطر همین که مسلمان اسم بودیم نه مسلمان واقعیه، فقط نماز میخوندیم نمیدونیم چه کار میکنیم چون اجداد پدر مادرمون دوران نماز میخوانم و هم نماز میخوانم پیروی میکنیم فقط همین، بدون که بدونیم این روح چیه. به خاطر همین مسلمان اسم بودیم نه مسلمان واقعیه.
شما چی شد که با اسلام بیشتر آشنا شدید و تشیع را انتخاب کردید؟
من بعد از این که درس دیپلم که تمام کردم با یک استاد، یعنی حتی قبل از تمام کردن یعنی ابتدایی که تمام کردم قبل از رفتن به ثانوی فارسی هم میگم ثانوی درسته
راهنمایی
راهنمایی به یک استاد اشنا بودم، یا قبلا تو مدرسه وهابیت بودم، یعنی چون هم مدرسه دینی یک کم خواندم، ولی الان شناختم که این مدرسه مدرسه وهابیت بوده. بعد رفتم اونجا درس خواندم، ولی درباره تاریخ اینا نخوندیم، فقط داشتیم قرآن رو یاد میگرفتیم، مثلا بعض از احادیث، ولی درباره یعنی شیعه هیچی کلمه نشنیدم، این کلمه شیعه حتی نشنیده بودم قبلا. بعد با یک استاد آشنا شدم، انشان گفته که شما یک عبارت اهل بیت مثلا شنیدی، یعنی مثلا یه روز یا درباره اینا یک کم خوندی؟ گفتم نه، یعنی چی اهل بیت؟ یعنی چی مثلا؟ گفت شیعه، درباره شیعه شما میدونی؟ گفتم نه، یعنی شیعه یعنی چی؟ بعد یک ایشان با یک استاد معرفی به من معرفی کرد که این استاد تو اینترنت، یعنی اسمش میگه محمد جلالا هستش، که ایشون یک ویدیوهای داره تو یوتیوب که درباره تشیع داره صحبت میکنه. بعد از این من این ویدیو نگاه کردم، گوش دادم، دیدم که یک اسلام جدیده، یعنی میشه که یک اسلام جدید دارم میشنوم. یعنی چیزهایی که ما تو این که مدرسه که من اسلامی که من بودم و چیزهایی که الان دارم میشنوم یه چیز یعنی خیلی فرقی داشت. گوشتم ولی این مثل این که راستر از اون که ما میخوندیم قبلا، چون اینجا هیچ چیزی غیر از قرآن اینها نمیخوندیم. بعد گفتم که چجوری اینو مثلا یک کسی خوب میتونم بعد از سوالات بپرسم، چون بعض چیزهایی که صحبت کرد که من یک تو ذهنم یک کم مشکل پیدا کردم. بعد یک استان بغل، یعنی یک استان نزدیک از استانی که من بودم، یک حوزه شیعه داشتن باز میکردن، تاسیس میکردن. بعد این همین خود استاد که به اون استاد قبلی که تو یوتیوب ویدیوش هست به من معرفی کرد، گفت که اینجا یک استان نزدیک اینجا دارن یه مدرسه شیعه تشکیل میشه، هم طلاب میخوان که یعنی میل دارن میرن اونجا. گفتم من میخوام برم فقط ببینم، نمیخوام بخونم، فقط ببینم. چون بعد از این که ما از این ویدیوهایی که داشتم گوش میکردم، از اساتیدهای من که قبلا تو همین مدرسه وهابی که من میگم، یک از استاد پرسیدم، ولی ایشون استاد نبوده اینجوری استاده، اما داشته هم اینجا کار میکرد. بعد پرسیدم این ویدیو میشه یه گوش بدی ببین نظرتون چیه؟ بعد گفت نه، اینا دیگه شیعه دیگه، اینا مسلمان نیستن، مثلا اینا یک اعتقاد دیگه غیر از اعتقاد اسلامی دارن، ولی نشون میدن که اینا مسلمانن ولی مسلمان نیستن. گفتم نه، ولی چیزایی که ایشون صحبت میکنه میشه که راست دیگه. بعد خلاصه رفتم تو همین مدرسه که این استاد به من معرفی کرد، رفتم. بعد شروع کردیم به درس خواندن، یه چیزای عجیب غریب، بعد از نماز اینا همه چیز جدیده برای من، مثلا استفاده کردن از توربینو. بعد با اینجا یک مدیر من هست، یک مدیر خیلی خوبه، اسمش محمد کنانی بود. چیزایی که به من میگفتند اینجا قبلا دیدم که اینجا دروغ داشتن میگن برای من. اگر مثلا اینو راست بودن، چرا مثلا میگه که مثلا شیعه قرآن دیگه دارن استفاده میکنن؟ اومدم اینجا همین قرآن که من از همین مدرسه که داشتیم درس میخوندیم، همین قرآن همینجا همین خود قرآن استفاده میکنم، یعنی هیچ قرآن دیگه ندارم. مثلا بعد من به این اصف رسیدم در باره امام علی چجوری، یعنی میتونی یک کم توضیح بدی؟ چون من سایر چیزها هم شنیده بودم، گفتن که نه شیعه میگن مثلا امام علی رو مثلا پیامبر مثلا جبریل اشباق کرد، بعد از امام علی رسالت رو پیامبر داد. من پرسیدم، گفتن نه، ما اعتقاد این که امام علی پیامبر نیست، یعنی اینشون ولی دیگه بعد از پیامبر اینشون دیگه، یعنی چیزهایی که میباید پیامبر بگه چون که نگفت باید مامالی رو توضیح بدید چون نشان از دنیا رفت دیگه. گفتم آره دیگه این درست الان چجوری چرا اینو به ما داشتن درو میگن؟ اینجوری شد که من به تشیع پذیرفتم و قبول کردم و دیگه الحمدلله دیگه اومدم ایران دیگه.
بله، خاطرات و سرگذشت آقای جعفر موسی از موزامبیک رو میشنویم که برای آموختن بیشتر مسائل دینی و پژوهش بیشتر درباره دین مبین اسلام به ایران سفر کردن.
حسین علیه السلام رو کی و چطور شناختی؟
امام حسین علیه السلام ما تو همین مدرسه که من میگم یک درس به نام زندگی امامان دیگه داشتیم، بعد درباره پیامبر یا معصومین درباره پیامبر هم خوندیم، درباره حضرت فاطمه خوندیم، درباره امام علی خوندیم، بعد رسیدیم به امام حسین، بعد واقعیت کربلا رو به ما گفتن. اینها خیلی تاثیره، چون الان وقتی که ما خوندیم درباره کربلا و همین حکومت که قبلا بود معاویه، اینها دیدیم، من دیدم که اینجا دو راهه، یعنی فقط دو راه دارم، یعنی باید یه چیز انتخاب کنم، یا با کسانی که با امام حسین بودن یا کسانی که با یزید بودن. یعنی اینجا من دیگه یه روح دیگه ندارم، فقط همین دو تا رو باید انتخاب کنم. به خاطر همین خیلی تأثیر امام حسین خیلی به من تأثیر داده که من تو الان شیعه باشم، تو الان با محبت حقیقی اهل بیت رو داشته باشم.
به نظرتون مهمترین درس عاشورا و امام حسین علیه السلام چیه؟
مهمترین درس عاشورا و امام حسین فقط اینه که میدونیم ما تو آفریقا از قبل ما مستعمرین بودیم، وقتی که این زندگی امام حسین دارم میخونم میبینم که من نباید بی‌امید باشم. یعنی مثلا امام حسین تنها بود با همین خانوادش، ولی رفت با این جمعیت حقیقت را به اونها بگه. به خاطر همین که ما زندگی من که از بچگی داریم دست میخونیم مثلا تو موزامبیک درباره استعمار، با این زندگی که امام حسین داشت میبینم که اینا مستعمرین که ما پرتغالی بودیم میشه که اذیت کردن با ما، حتی فرهنگ خودشون به ما گذاشتن. یعنی امام حسین اگر اینها با جلو نگرفته بود، یعنی همین فرهنگ یزید و زندگی تأثیر میکرد تو دین اسلام. به خاطر هم مثل این که تأثیر کرد تو استعمارات که ما دیگه جلو نگرفتیم، مثلا ما 500 سال مستمرین پرتغال بودیم، به این است که امام حسین هم جلو گرفت. اگر الان جلو نگرفته بوده قبلا چجوری میشده؟ به خاطر هم این خیلی درس مهمی توی خصوصا بچه های که افریقا نو بلدن که چجوری ما قبلا زندگی میکردیم یا اجداد ما زندگی کردن.
یعنی اگر اجداد شما امام حسین علیه السلام رو میشناختن،
آره
اجازه نمیدادن.
نمیدادن حتما. اگر مثلا زندگی امام حسین خوندن یا دین حقیقی تشیع حقیقی اینجا رسیده بود، حتما نمیذاشتن این همه چیزی همه استعمار داشته باشیم تا الان.
پس شما اومدید که زندگی امام حسین رو بخونید. آره. برای اینکه بتونید جلوی این استعمار رو
حتماً این نیت ماست، این نیت ماست.
مهمترین پیامتون به جهانیان چیه به عنوان آخرین سوال؟
مهمترین پیام این است که مردم من میگم چون از آفریقا خیلی زیاد آشنا هستم، میگم که بچه های آفریقایی مثلا همه آفریقا دیگه، همه قاره آفریقا